جریان اصحاب در جایی که حالت سابقه با اماره ثابت میشه. وجودی برای حل اشکال گفته شده. سه وجه تا حالا مطرح شده. یه وجه چهار رومی هم در کلمات مجموعه سر نشده که این وجه اضافه میشه به وجود سابق. اون عبارت از اینه که در مواردی که اشکال در جریان استصحاب در موارد حالت سابقه اشکال این بود که ما در جایی را که حالت سابقه به یقین وجدانی احراز نشد بلکه با اماره احراز شد ما چه چیزی را میخواهیم استصحاب کنیم. اگر حکم واقعی را بخواهیم استصحاب بکنیم ارکان استصحاب در او تمام نیست چون یقین به حدوث نداریم، حدوث به یقین ثابت نشده. اگر بخواهید حکم ظاهری را استصحاب بکنید حکم ظاهری ثابت در به مفاد اماره بوده، متقدم به قیام اماره بوده. فرق اینه که اماره دلالت بر بقای حکم نداره. خب وقتی اماره دلالت بر بقای حکم نداشته باشه اماره قطعاً منتفی هست نسبت به بقا. وقتی اماره قطعاً منتفی بود حکم ظاهری ثابت به اماره هم اون حکم ظاهری طبعا نسبت به بقا منتفی قطع به ارتفاعی او داریم. ارکان استصحاب تمام نیست نسبت به حکم واقعی یقین به حدوث نیست نسبت به حکم ظاهری قطع به ارتفاع هست، یعنی احتمال بقا رو نمیدیم چون فرض این که به عنوان اماره بود اماره هم که منتفیه، فقط دلالت اماره بر حدوث حکمه بر بقا دلالتی نمید. اشکال این مجموعه ایسر در وجه چهار روم برای جواب از اشکال فرمودن که بله اینجا ما نسبت به خود حکم ظاهری به نفسی اگر بخواییم استصحاب جاری بکنیم این اشکال وجود داره که حکم ظاهری منتفی شده دیگه، حکم ظاهری متقبل به اماره بود، اماره موجب انتفاع حکم ظاهری نیست. ولی ما در اینجا مستصحب را روح حکم ظاهری و حقیقت حکم ظاهری میگیریم. در مواردی که شار حکم ظاهری جلب میکنه حقیقت حکم ظاهری در این موارد اینه که شار احتمام دارد به اون حکم واقعی که احتمال بقای او داده میشه، به اون حکم واقعی که برای تمدید و تعذیر او این حکم ظاهری را جعل کرده. اگر مثلا حکم ظاهری حرمت باشه این معنیش اینه که شارع احتمام دارد به اون حرمت واقعیه محتمل احتمام به او داره. حقیقت حکم ظاهری احتمام شارع به حکم واقعیه محتمل. خب وقتی حقیقت حکم ظاهری به روح حکم ظاهری این شد در محل بعد که حکم ظاهری در حالت حدوثی با اماره ثابت شده، هر مثال نجاست ماء متغیر در زمان وجود تغیر، خب اماره این رو دلالت کرده است بر نجاست در زمان تغیر. این حکم ظاهری که به مفاد اماره جعل شده حقیقت او به روح این حکم ظاهری عبارت از اینه که شارع اهتمام داره به رعایت اون نجاست واقعیه که محتمل در بینه، نسبت به او احتمال داره. خب همین احتمامی که در مورد قیام امار ثابت هست ما احتمال میدهیم این احتمام همچنان باقی باشه. خود حکم زاهدی که متقفل و اماره بود منتفی هست، ولی این حکم زاهدی در اون زمان کاشف از احتمام بود دیگه. از این حکم زاهدی به طریق قطع کشف کردیم که شارع احتمام داره، حکم زاهدی احتمام شارع دلالت داره، ولو حکم واقعی هم یقینی نباشه ولی احتمام یقینی هست. اون درجه خاصه از احتمام در حالت حدوثی محرز هست. در این زمان شارع احتمام داشته، چرا؟ چون حکم زاهدی جمع کرد، حکم زاهدی کاشفت احتمامه. ما میگیم که این احتمامی که شارع داشت اون احتمام احتمال بقای او رو میدیم دیگه، چون احتمال حکم واقعی رو میدیم احتمال بقای احتمام رو هم میدیم. خب استصحاب رو در روح حکم ظاهری به در حقیقت حکم ظاهری پیاده میکنیم، چون ارکان استصحاب نسبت به احتمام که روح حکم ظاهری هست ارکان استصحاب تامه، یقین به وجود احتمام در حال قیام اماره داریم، شک در بقای احتمام بعد از این داریم. و تبین بیان دیگه از جهت تحقق ارکان استصحاب مشکلی نداریم، ولی اگه خود حکم ظاهری رو بخوایم استصحاب بکنیم این مقطوع الارتفاق، ولی احتمامی که حضرت حکم ظاهری است محتمل البقا هست، محتمل الوجود قبلا هم که موجود بود پس میشه محتمل البقا. ایشون فرمود که این به این نحو میشه درست کرد، منتها یه اشکالی که در اینجا وجود داره عبارت از اینه که در مقابل ما الان احتمام رو با استصحاب میخواییم اثبات بکنیم، در با استصحاب میخواییم بگیم که شارع نسبت به اون نجاست مشکوکه، به احتراز از نجاست مشکوکه احتمام داره، ولی این استصحاب در مقابلش یه دلیلی داره که این احتمام را نفی میکنه. چرا؟ چون در اینجا در این موارد وقتی که اصل تکلیف در مورد این حکم وضعی محل شک باشه نسبت به این، یا در این مثال یا مثالهای دیگه‌ای که اصلا مستصحب حکم تکلیفی هست اونجا که باشه، در اون مواردی که مستصحب حکم تکلیفی باشه به شما روح حکم و احتمام را بخواید استصحاب بکنید، در مقابل یه عباره وجود داره که نفی میکنه این احتمام را، و اون عباره عبارت از ادله براءت شرعی رفع ما لا یعلمون، میگه چیزی را که معلوم نیست مجهول هست شارع نسبت به او احتمام نداره، از شما رفع کرده، ارتکاب او برای شما مشکلی نداره. چیزی را که معلوم نیست مشکوکه شارع نسبت به او احتمامی نداره. خب اینجا ولو از جهت جریان استصحاب ارکان استصحاب تمامه، ولی این استصحاب محکوم و ملزوم این حساب میشه نسبت به امارهی که در مقام قائمه، که اون اماره ادله براءت شرعی است که احتمام شارع را نفی میکنه، و چون دلیل براءت که نفی احتمام میکنه به عنوان این که اماره هست نفی احتمام میکنه، مورد میشه از موارد اجتماع بین استصحاب و اماره. از یک طرف استصحاب احتمام سابق را میکشونه در ظرف شک، از طرفی دلیل براءت میگه دلیل براءت در اینجا نفی احتمام میکنه، میگه شارع در اینجا احتمامی نداره، و این براءت در مثل این مورد مقدمه بر استصحاب است، و در اینجا ولو اجتماع استصحاب با براءت هست، ولی اون مضمونی که ما از براءت اینجا به دست می آوریم و در مقابل استصحاب قرار می دهیم نفی احتمامه، و نفی احتمام به حدیث به خبر سره که رفع ما لا یعلمون باشه ثابت شده،
برخلاف مواردی که استصحاب با براءت در یک جا جمع. استصحاب اگر استصحاب خود تکلیف باشه و نسبت به براءتی که نفی تکلیف میکنه، خب اینجا در جایی که استصحاب با براءت در یک جا جمع بشه، استصحاب مقدمه بر براءت، موضوع برای براءت نمیذاره. استصحاب نسبت به استصحاب حکم واقعی با استصحاب حکم واقعی با براءت، اینا با هم دیگه اگه در مقابل هم دیگه باشه، براءت محکوم استصحاب است، استصحاب مقدمه. چرا؟ چون در اونجا در جایی را که ما با دلیل براءت میخوایم نفی تکلیف میکنیم، میخوایم نفی تکلیف واقعی بکنیم. استصحاب میگه تکلیف واقعی هست دیگه، موضوع براءت مثلا شک در تکلیف واقعی هست، میگه در جایی که شما شک داری از شما رفع شده، ولی دلیل استصحاب میگه نه، تکلیف در این موارد موجوده. اگر مستظهر حکم واقعی باشد و با ادله براءت نفی بشود تمجید نسبت به حکم واقعی، در این مورد اجتماع استصحاب مقدمه. ولی در مانحنفی ما مجرای استصحاب و مستصحاب را تکلیف واقعی که قرار ندادیم، مجرای استصحاب را تکلیف مجرای استصحاب را احتمام به تکلیف قرار دادیم. خب احتمام به تکلیف چیزی است که دلیل براءت نفی میکنه. اون را دلیل براءت میگه در موارد شرع شارع احتمام به تکلیف نداره. حاصل فرمایشش اینه که فی حد نفسی ارکان استصحاب احتمام تمامه، الا اینکه نسبت به دلیل براءت مورود یا محکوم نسبت به دلیل براءت. این وجه در نهایت مبتلا به این اشکال، و الا اگه این اشکال نبود میشد به این وجه اشکال در موارد قیام عمارات را توجیه. خب این یه اشکال که در کلام خود ایشونه، علاوه بر این اشکالی که در کلام خود ایشونه ممکنه اشکال بشه به اینکه این وجه فی حد نفسی با قطع نظر دلیل براءت هم نمیتواند مشکل را حل بکنه. چرا؟ به جهت اینکه درسته که در حتی اگه این رو هم قائل بشیم که حکم ظاهری غیر از مقام جعل یه واقعی داره، یه لبی داره که ازش تعبیر به احتمام مولا به حکم واقعی بکنیم، حتی با حفظ مبنا و با قبول مبنا، استصحاب در اینجا نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ چون برمیگرده به استصحاب قسم ثالث. در اینجا در زمانی که حکم واقعی وجود داشت احتمام بوده، احتمام مولا بوده، ولی اون احتمامی که شارع داره به چه وسیله کشف شده؟ اون احتمام به خاطر این جعل حکم ظاهری بوده که اماره دلالت کرد الما اذا تغییر ینجر، این به وسیله این ما احراز کردیم که احتمام داره شارع. احتمامی که کشف شده است به خاطر جعل این حکم ظاهری بود. این احتمام، این فرد از احتمام یقینا موجود بوده است در زمان وجود تغییر، و همین فرد یقین به رفع اون داریم. اون احتمامی که از راه جعل حکم، از راه جعل حجی، از راه قیام اماره بوده، اون احتمام از بین رفته. احتمال میدیم که احتمام مولا در ضمن فرد آخری وجود داشته باشه، با احتمام داشته باشه در غیر اون، چون اون فرد قبلی که از بین رفته، احتمامی که متجلی شده بود در اماره بر حدوث نجاست، اون احتمام دیگه نیست، چون متقدم به اون اماره بوده. وقتی که متقدم با اماره بوده، اون فرد از احتمام رفته. اگر در اینجا شارع حکم ظاهری دیگه جعل بکنه، احتمام در ضمن فرد آخر محقق میشه. اگر حکم ظاهری دیگه جعل نکنه، احتمام محقق نمیشه. احتمام در هر موردی که به خاطر حکم ظاهری محقق میشه، متقدم به اون حکم ظاهری ثابت در بینه. و وقتی اینطور شد، خصوصیت استصحاب قسم ثالث در اینجا پیاده میشه. به همون نحوی که به مرحوم و آخون اشکال می شود که بنا به مسلک جعل حکم مماثل استصحاب جامع بین حکم باقی و ظاهری استصحاب از قبیل قسم ثالث مشکل شما را حل نمی کنه، این اشکال به برمای صدرم وارد میشه که در اینجا این بله احتمام متیقن کلی احتمام در ضمن فردی متیقن هست، احتمال بقای این احتمام در ضمن فرد آخر رو میدیم که حکم آخری رو شارع بخواد جعل بکنه، چون احتمام به وسیله جعل حکم ظاهری محقق میشه، احتمال میدیم که یه حکم دیگه اینجا شارع داشته باشه که به وسیله او احتمام محقق بشه، احتمال این رو میدیم، خب این میشه فرد آخر، ارکان استصحاب در اینجا تمام میشه. خب این وجه چهارم با این وجود اینا وجودی بود که برای حل اشکال مطرح شده، البته همونطور که در مقام اول توضیح داده شد اصلا اشکال در صورتی وارد میشه که ما در حجیت امارات مسلک طریقیت را قائل نشیم، و الا اگه مسلک طریقیت را قائل بشیم از باب حکومت یقین به وجود پیدا میشه، و بنابرای مسلک طریقیت اصلا اشکال وارد نمیشه. حالا از نظر سیر بحث به این صورت بحث پیش رفته، ولی اگه کسی اشکال را به صورت مطلق مطرح بکنه روی جمعی مبانی، خود قول به جعل طریقیت به جعل علمیت میشه یکی از وجوهی که برای حل اشکال دیگه. روی نصاب اگه دایره اشکال وسیع مطرح شده باشه، بچه پنجمی قرار داده میشه که همون نظر معلوم ناینی و بله نظر محققی نیست که با معلوم ناینی موافقه هم که اعتبار اماره را به منزل از باب جعل علمیت میدونه، اینم به عنوان جواب مطرح میشه. ولی اگر از اول گفتیم نه بنا به اون مبنا اصلا اشکال پیدا نمیشه، اشکال فقط روی مبنای مرحوم آخون هست، این جوابهایی که داده شده این جوابه عمده، همین روی نصاب در این جوابها در میان جوابهایی که داده شده که جواب مرحوم بله جواب مرحوم آخون بود، جواب دوم که جعل که مراد از یقین حجت باشه که اینم به یه نحوی مرحوم آخون نسبت داده شده ولی در کلمات بعضی از محققین دیگه قبول شده، و جواب سوم و جواب چهارم، این جوابها هیچ کدوم از این جوابها تمام نبود. بله اگر کسی چون در جواب سوم در جواب دوم که معنای که از مراد از یقین حجت هست و اینها مراد از یقین حجته، اونجا یه شواهدی ذکر شده بود در کلام مرحوم امام، اون شواهد ذکر شده که این شواهد نشون میده که در موارد قیام اماره استصحاب جاری میشه، اگه کسی اون شواهد را قبول بکنه اینجا بنابر مبنای بنابر این که ما برای این که اشکال را حل بکنیم ولو یکی از این چهار وجه را به صیغتهی قبول نکنیم، ولی فل جمله میتونیم جریان استصحاب در مورد قیام اماره را توجیه بکنیم به واسطه اون شواهد، مثلا اون مطلب را اگه قبول بکنیم که امام علیه السلام در صحیحه ضراره فرموده که بنای بر وضو بذار، با اینکه در مورد وضو عادتا یقین به وضو پیدا نمیشه به خاطر اینکه احتمالات متعددی وجود داره که با اصل یا اماره با اون احتمالات را نقض بکنیم، مثل طهارت ما، مثل اینکه در حال وضو تمام اجزا و شرایط را رعایت کرده یا رعایت نکرده، با قاعده فراغ مثلا باید درست بکنیم، اون شواهد اگر تمام باشه، روز قبل هم گفته شده که اون شواهد به وسیله اون شواهد ما اصل مطلب رو میتونیم توجیه بکنیم که در موارد قیام اماره استصحاب حجته، در مواردی که حالت سابقه و اماره ثابت بشه استصحاب حجته، اما صیغه جواب چیه؟ از باب این که جعل منجزیه، از باب این که یقین به معنای حجته یا به یکی از وجوه دیگه، اونا دیگه نمیتونه اثبات بکنه، یکی از این وجود رو نمیتونه اثبات بکنه، ولی اصل مدعا رو میتونه اثبات بکنه. وقت نتیجه این شد که بر اساس مبنای مرحوم آخون که اشکال یا به همینطور بر اساس مبنای جعل حکم مماثل که اشکال قابل طرح و مجاز دارد، این وجوه چهارگانه به خصوصیت ها نتوانستن اون اشکال را حل بکنن، اشکال در جای باقیه. ولو در ضمن این وجوه چهارگانه یه مطالبی به عنوان تایید گفته شده که اگر اون وجوه تایید تمام باشد اصل مدعا را درست میکنه. به هر حال من اون آقوم ببرم که ما در بحث حجیت اماره مقتضای تحقیق را این میدونیم و در این حال به واسطه مثلا خصوصیاتی که در روایات دلاره هست، به واسطه این خصوصیات هم میفهمیم که استصحاب جاری میشه حتی اگر یقین به حدوث نباشه، حتی اگر حدوث شی با غیر یقین، با اماره، با عقل اثبات بشه. خب تا اینجا بعد در مقام دوم بود که رفع اشکال از جریان استصحاب در جایی که حالت سابقه با اماره ثابت بشه. از اینجا بحث منتهی میشه به مقام سوم، حل اشکال در جایی که در حالت سابقه به اصل عملی ثابت شده باشه. اصل حالت سابقه به با اصل ثابت شده، نه با اماره، نه با یقین وجدانی و نه با اماره. در این موارد آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ خب در اینجا اون اشکال که قابل اشکال بله وجه اشکال به تقریب ورود اشکال در حقیقت از دو ناحیه هست. ناحیه اول اینه که در جایی که حالت سابقه با اصل عملی، حالا یا اصل عملی تنزیلی مثل استصحاب یا اصل غیر تنزیلی مثلا مثل ده تارت، بنابراین که اصل غیر مفرد باشه، اصل غیر تنزیلی باشه ثابت شده، در این موارد ما نسبت به حالت سابقه یقین به حدوث نداریم. حالت سابقه با اصل ثابت شده، اصل حجت بر حالت سابقه است، نه یقین به حالت سابقه. این یک جهت اشکال که فقدان یقین به حدوثه. جهت دیگه اشکال اینه که در مواردی که حالت سابقه با اصل ثابت شده، مثلا با قاعده طهارت ثابت شده، با قاعده طهارت مثلا ما طهارت در آب رو اثبات کردیم و من قاعده طهارت در آب رو اثبات کردیم و بعد مثلا شک در بقای طهارت آب کردیم، اصل طهارتش رو با شک کردیم که آیا ملاقات با نجس کرده یا ملاقات با نجس نکرده. خب در این موارد شک در اشکال از ناحیه دوم این که ما اصلا شک در بقا نداریم. چرا؟ چون به همون نحوی که در حالت حدوثی قاعده طهارت جاری می شد و می گفت این محکوم به طهارته، همون قاعده طهارت کل شیء نظیر حالت بقایی هم جاری می گیره دیگه. خب نسبت به بقا هم ما یقین به همین طهارت ظاهریه داریم دیگه، دیگه شک در بقا نداریم که موضوع طهارت ظاهریه شک در حدوث، شک در نجاست و طهارته. خب در حالت حدوث به چه بیان این را گرفته، حکم به طهارت کرده، این آب مشکوک و طهاره را حکم به طهارت کرده، به همون نکته در بقا هم میاد دیگه. پس اینجا ما استصحاب را نمیتونیم جاری کنیم چون احتمال ارتفاع نمیدیم، یقین به بقا داریم. اشکال از ناحیه دوم اینه که ما شک در بقا نداریم. آیا در این موارد استصحاب، در موارد ثبوت حالت سابقه می شود استصحاب را جاری کرد یا نمیشه جاری کرد؟ به ملاحظه اشکال از این دو ناحیه، از ناحیه یقین به حدوث و از ناحیه شک در بقا. خب در اینجا نسبت به قسمت اول از اشکال، ناحیه اول اشکال که ما در موارد ثبوت حالت سابقه بالعقل یقین به حدوث نداریم، فقط حجت داریم، یقین نداریم، رکن اول منتفیه. رفع این اشکال و جواب از این اشکال در این قسمت عرض بحث خاصی نداره. اگر با همون نکاتی که در مقام دوم که ثبوت حالت سابقه به اماره بود با همون نکات اشکال حل شده، اینجا هم حل میشه دیگه. همون اون وجودی که در اونجا گفته شده اگه موجب حل اشکال باشه، در مقام سوم هم موجب حل اشکال میشه. بحث اضافه‌ای در این قسمت نداره، چون حل اشکال در وجود سابقه گفته میشد به این که بله اینجا ما یقین عنوان چیز نداریم، ولو در روایات اتصاب عنوان یقین گفته اومده، ولی اینجا مراد از یقین حجت هست. خب اگر به معنی حجت گرفتیم این حرف اینجا میاد. بنابر بله عمده وجودی که حل اشکال در اونجا میکردن، اشکال در این قسمت منتفی میشه. البته روی بعضی از وجوه حل اشکال ممکن اینجا گیر پیدا بشه. اگر ما در جریان اگر در موارد قیام اماره از راه مسلک مرحوم ناینی به جعل اذمیت و طریقیت پیش رفته باشیم، در جایی که اماره ثابت، اماره حالت سابقه رو اثبات کرده، خب اینجا یقین اعتبار علم شده. ولی در جایی که اصل عملی باشه، اصل عملی هم که تقسیم میشه به اصل مورد و غیر مورد، اینجا ما چطور مشکل را حل بکنیم، این احتیاج به بحث داره. ولی باقت نظری مبنای مرحوم ناینی وجوه دیگه حل اشکال به همون نحوی که در اماره مورد داشت، در اصل هم مورد داره و توجیه میکنه جریان اصل را به این تعبیر که یقین به عنوانی ما احتیاج نداریم، به ما نبودتون احتیاج داریم، اینجا هم که اصل عملی حجت. عمده اینه که بله از نظر از ناحیه دوم اشکال قابل حل هست در جریان استصحاب یا نه. مرحوم خویی در اینجا فرموده که ما موارد جریان استصحاب را باید حساب بکنیم، موارد جریان اصل و موارد جریان اصل بر دو قسمه. قسم اول جایی است که اصل متکفل لبیان حکم در زمان ثان اول متکفل حکم در زمان دوم هم باشد، متکفل حکم در زمان دوم هم باشد و همینطور در زمانهای بعد تا وقتی که علم به خلاف بداشت. این یک قسم. قسم دوم جایی که نه، از فقط متکفل بیان حکم در زمان اول هست، نسبت به زمان ثانی اون اصلی که حالت سابقه رو برای ما روشن کرده، اون اصل دیگه به درد تعیین حکم در زمان ثانی نمیخوره. خب این دو قسم را فرموده جداگانه باید حساب بکنیم. به صورت کلی نمیشه جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه را بررسی بکنه، باید به حسب موارد تفصیل بدیم. اگه مورد از قبیل قسم اول باشد که اصل متکفل به بیان حکم در زمان اول متکفل بیان حکم در زمان ثانی و ثالث الی زمان علم به خلاف هست، در این قسم معنا نداره که ما بخواهیم استصحاب را جاری بکنیم، چون همون اصلی که زمان در زمان اول به او تمسک کردیم همون اصل زمان دوم رو هم اثبات میکنه. مثلا در قاعده مثالش فرمود قاعده طهارت، در جایی که شک داریم در این که این مایه بول هست یا آب هست، اینجا فرض این که از باب شک در به شبهه موضوعیه احتمال میدیم که این بول نباشه ما باشه، خب اینجا حکم کردیم به طهارت این مایه مشکوک به قاعده طهارت، بعد شک کردیم که آیا این طهارتش باقیه یا نه، احتمال میدیم که یه نجسی هم افتاده باشه، بعد زمان اول یا آبی جا بود هیچ قطره‌ای هم بهش نیفتاده، خود این آب را ذاتاً شک داشتیم که این مایه را ذاتاً شک داشتیم که بول هست که نجس باشه یا آب هست که پاک باشه، بعد یه قطره این نزدیکی ها مثلا دیده شده، احتمال اینا دادیم که این قطره قصد نجس افتاده باشه در این آب، آب را نجس کرده باشه، اگه طاهرم باشه نجس کرده باشه، به خاطر احتمال ملاقات شک در بقای طهارت داریم. خب در اینجا فرموده که وجهی نداره که ما استصحاب بکنیم. چرا؟ چون دلیل بر طهارت این آب در زمان اول قاعده طهارت بود. اون قاعده طهارتی که آب را در زمان اول نجس کرده، حکم به طهارتش کرده، محکوم به طهارت کرده، همون قاعده طهارت نسبت به زمان دوم و زمان سوم هم حکم به طهارت میکنه. قایتش به مندهای او علم به نجاست کلش این نظیر حتی تعلم انه و غذر، میگه اینی که مشکوکه تا وقتی که علم به خلاف پیدا نکردی باید حکم به طهارتش باقی باشه. خب اینجا خود دلیل متکفل حکم، متکفل استمرار حکم ظاهری الا زمان علم به خلافه. معنا نداره که در اینجا استصحاب جاری بکنیم. اینجا اون اشکال در حقیقت اینجا وارده، اون اشکالی که طرح شده نسبت به این موارد وارد. اشکال اینه که ما در این موارد حکم واقعی رو بخوایم استصحاب بکنیم، نسبت به حکم واقعی یقین نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم. نسبت حکم ظاهری رو بخوایم استصحاب بکنیم یا شک در ارتفاع نداریم که استصحاب بکنیم. در این غیر که دلیل دال بر حکم ظاهری فی زمان الاول خودش متکفل بیان است، اینجا اشکال در جریان استصحاب مسجل هست و معنا نداره در باره حکم به بله این قائل به جریان استصحاب بشیم. اگر شرایط جریان استصحاب را بله اگر شرایط جریان استصحاب را فی حد نفسی هم فراهم باشد، ولی از این جهت که احتیاج به اون نداریم و شک در ارتفاع نداریم استصحاب جاری نمیشه. بعد البته در ادامه جو فرمودن که این در صورتی که ما از راه استصحاب خوب که استصحاب طهارت باشه بخواهیم مشکل رو حل بکنیم، چون اون خوب که طهارته ما یقین به بقای او داریم یا احتمال ارتفاعی او رو نمیدیم. ولی اگه گفتیم که در این موارد استصحاب که جاری می شود، استصحاب در ناحیه موضوع جاری میشه، چون در اینجا شک داریم که این آب، این مایه، این مایه مشکوک الباقیته و ماهیه آیا ملاقات با نجس کرده یا ملاقات با نجس نکرده. خب در اینجا اگر استصحاب در ناحیه موضوع جاری بخواییم کسی استصحاب در ناحیه موضوع کسی بخواد جاری بکنه، این مشکلی نداره، چون در اینجا نسبت به عدم ملاقات با بول یا مایه نجس مثلا خون بوده، نمیدونیم که این مایه اون قطره نجس خون بوده، نمیدونیم این مایه مشکوک با این خون ملاقات کرده یا ملاقات نکرده. استصحاب موضوعی میگه ملاقات با اون قطره خون نشده، اون قطره خون نیفتاده است در این. در اینجا استصحاب عدم ملاقات جاری میشه و حکم به طهارت میشه. این در حقیقت اونی را که بعد در قسم اول اگر پس نتیجه این شد در قسم اول که دلیل متکفل بقای حکمم هست، متکفل بقای حکمم هست، استصحاب حکمی مجرا نداره، اما استصحاب موضوعی مانعی نداره، چون یه جهت دیگه ای هست که به لحاظ اون جهت ما یقین به حدوث و شک در ارتفاع داریم. قبلا می دانستیم که ملاقاتی محقق نشده، قبلا که قطره خونی نبود دیگه، نمی دونیم ملاقاتی محقق شده یا ملاقاتی محقق نشده. استصحاب میگه که ملاقات محقق نشده، ارکان استصحاب در موضوع تمامه، اونی که موجب اشکال بوده ارکان استصحاب در ناحیه حکم بوده که حکم واقعی استصحاب جاری نمیشه چون یقین به حدوث نداری، حکم ظاهری هم استصحاب جاری نمیشه چون یقین به بقا داری، شک در ارتفاع نداری، ولی به لحاظ موضوع ارکان استصحاب تمام هست. اگر این در جایی که مورد از مواردی باشه که اصل متکفل بیان حکم در زمان ثانی هم میشه، ولی اگر اصل متکفل حکم در زمان ثانی نباشه، فقط زمان اول را دلالت بکنه، مثالش جایی است که شک میکنیم که آیا این آب پاک است یا آب پاک نیست، اینجا یا به خاطر قاعده طهارت یا به خاطر استصحاب طهارت حکم به طهارت این آب شده. بعد این با این آب مشکوک و طهارت و نجاسه به محکوم به طهارت ظاهره لباس نجسی را شستیم. خب در اینجا لباس نجسی در اینجا شسته شده، در این موارد و اگر شک در نجاست داشته باشیم آیا استصحاب جاری میشه؟ شک در نجاست جدید داشته باشیم آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب در این مورد اون استصحابی که در این در بله جمع بین صوب در مورد صوب و آب، صوب و ما استصحابی که جاری میشه استصحاب در ناحیه آب هست که استصحاب سببی هست دیگه، ولو باقت نظر استصحاب در ناحیه آب نسبت به صوب متنجس، این صوب قبلا یک نجس بوده است قطعا. نمیدانیم با این آب مشکوک و طهارت و نجاسه که شسته شده پاک شده یا نه. اگه این آب پاک باشه لباس من رو پاک کرده، اگه آب نجس باشه نجاست لباس من به حال خودش باقی. با قطع نظر از اصل در ناحیه آب در ناحیه صوب استصحاب نجاست جاری میشه، ولی چون اصل در ناحیه آب اصل سببی هست با جریانش در ناحیه آب نوبت به اصل در ناحیه مسبب که اصل در ناحیه مسبب که صوب باشه نمیداره. خب اینجا ما در این مورد اگه لباسمون را با این آب مشکوک و طهارت و نجاست شستیم، طهارتی که برای لباس درست شده، طهارت حاصل برای لباس حدوثاً به برکت استصحاب طهارت و قاعده طهارت در آب بوده دیگه. استصحاب طهارت و قاعده طهارت در آب لباس مرا محکوم به طهارت قرار داده نسبت به اون نجاست سابق دیگه، نتیجه بود که از نجاست سابق تا اون نجاست مرتفع شده و لباس تو پاک شده. ولی این لباس من اگر بعدن شک بکنم که به چیز نجسی دوباره ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، اون استصحاب اون اصل قبلی که قاعده طهارت در آبه، این که حکم این لباس رو برای بعد که تعیین نمی کنه، که حکم این لباس برای بعد از اون استصحاب طهارت نمیشه استفاده کرد. پس اینجا میشه از مواردی که اصل مثبت حکم ظاهری در حدود متکفل بیان حکم در بقا نمیشه. خب در این مورد که اصل جاری در ما متکفل این نیست، این در اینجا ایشون فرمود که ما اگه شک کردیم که اینجا به وسیله استصحاب طهارت در آب طهارت لباس ثابت شده، اگه بعد شک کردیم که آیا لباس من با قطره خون ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، قبلا به یه چیزی دیگه نجس بوده و رفت شده، الان نمیدونم با خون ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، استصحاب طهارت این آب بی حد نفسی جاریه. با حل اشکالات در استصحاب خوب اونا را اگه حل کردیم، شرایط جریانش را از ناحیه دیگه تأمین کردیم، از این جهت مشکلی نداره. پس در حقیقت در موارد جریان در موارد ثبوت حالت سابق بالعرض باید تفصیل بدیم بین جایی که دلیل عرض متکفل خوب در زمان ثانی هم هست یا نیست، در جایی که متکفل نباشد که مثال شستن لباس نجس با آب مشکوک طهارت این قبیله، اینجا مانعی از جریان استصحاب نیست، هم میتونیم استصحاب حکمی بکنیم که حکم طهارت را بکشونیم به ظرف شک، هم میتونیم استصحاب موضوعی بکنیم استصحاب عدم ملاقات.